ساعت 9 صبح وقت افغانستان شد. سلام و اوقاتتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در بخش از همین ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. در یک شرکت گازفروشی در ولسوالی پخمان ولایت کابل شام دیروز آتش سوزی رخ داد. به گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان، خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل به دنبال این رویداد گفت که تیم‌های اطفایه برای مهار آتش و محل رویداد فرستاده شدند. از سوی دیگر شماری از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که در پی آتش سوزی در منطقه قلعه ایدرخان صدای چند انفجار نیز شنیده شده است. در تصاویر منتشر شده در رسانه‌ها شعله آتش و ستونی از دود دیده می شود. علت این آتش سوزی و خسارات و تلفات احتمالی ناشی از این رویداد هنوز مشخص نشده است. شماری از فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مستقر در ایران روز شنبه در نشست خواستار رسیدگی به وضعیت خبرنگاران افغان در این کشور شدند. این نشست از سوی سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغان مقیم ایران در شهر تهران برگزار شده بود. نوید عزیزی، مسئول مطبوعاتی و عضو رهبری این سازمان، شام دیروز در باره هدف برگزاری نشست بر رادیو آزادی گفت:
هدف از نشست سازمان جامعه مدنی و خبرنگاران افغانستان مقیم ایران این بود که هیچ توجهی از طرف نهادهای جامعه بین المللی و جامعه جهانی صورت نگرفته و ما دادخواهی ما است که حداقل توجه برای خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی داشته باشند. و اگر این بار هیچ توجهی صورت نگرفت، ما دست به تحسن، اعتصاب غذایی و اعتراضهای گسترده خواهیم زد.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته هزاران خبرنگار بیکار شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک این کشور شده که تعدادی از آنها در ایران و پاکستان منتظرند تا به کشورهای دیگر منتقل شوند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان دهها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. بر اساس گزارش‌ها فعالیت بیش از نصف رسانه‌های افغانستان نیز به دلایل مختلف از جمله فشارها و محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان متوقف شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 6 تن به شمول یک افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه گفت که این افراد به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند و روز چهارشنبه گذشته در زندان قزل‌حصار در شهر کرج اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارش همچنان گفته که دست کم 166 تن در ماه اکتبر سال جاری میلادی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. از زمان ثبت اعدام‌ها توسط سازمان حقوق بشر ایران در سال 2007 میلادی، این بلندترین تعداد اعدام‌های گزارش شده در یک ماه در این کشور است. به گفته این سازمان، 13 افغان، 6 زن و یک شهروند جرمنی ایرانی تبار شامل اعدام شدگان در این ماه بودند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباری اسرائیل به حال تعلیق در آورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی صحت، گفته که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته که این حمله توسط کی انجام شده است. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک تیاره بسرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. کمیته مقاومت محلی در سودان که یکی از صدها گروه داوطلب است که کمک ها را در سراسر آن کشور هماهنگ می کند، می گوید که روز شنبه حداقل 12 تن در شمال دارفور کشته شدند. به گفته فعالان، دیروز در حملات نیروهای شبه نظامی موسوم به قوای حمایت سری که از ماه اپریل سال گذشته با اردوی سودان می جنگند، 5 تن نیز زخمی شدند. در این حال مقامات ملل متحد در مورد شرایط وخیم در سراسر سودان از جمله شهر دارفور ابراز نگرانی کردند. از زمان آغاز درگیری در سودان در 15 اپریل 2023 بیش از 12,000 تن کشته شدند. ایالات متحده تصمیم مقامهای روسیه را درباره محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی و شدت محکوم کرد. وزارت خارجه ایالات متحده روز شنبه در اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شنوف را به شدت محکوم میکند. در اعلامیه اتهامات علیه شنوف بی اساس و محکومیت او به عدالتی فاحش خوانده شده است. محکمه منطقه پریموریا در شرق دور روسیه روز جمعه شنوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی با 4 سال و 10 ماه حبس و پرداخت 1,000,000 روبل معادل 10,280 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. و دیمیترو لوبینتس کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین امروز یک شنبه از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادل تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینتس در تلگرام نوشت که می خواهد همه لیست های زندانیان جنگی اوکراین را که روسیه آماده تبادل آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. او افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله امسال به میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادل کردند. سلام دوباره به شما. سفارت امریکا برای افغانستان میگوید که به حمایت از خبرنگاران افغان ادامه میدهد. این سفارت در اعلامیه روی پایان دادن به معافیت از جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته، ده‌ها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای توسط این گروه بازداشت شدند که شماری از آنها بعد از مدت دوباره رها شدند. در این مدت صدها خبرنگار مجبور به ترک افغانستان شدند. آرش همایون گزارش می‌دهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که خبرنگاران افغان در جریان جستجوی حقیقت مورد تهدید و خشونت قرار می‌گیرند. این سفارت در بیانیه خواستار همبستگی با خبرنگاران افغان شده بر ختم معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران تاکید کرده، گفته که مطبوعات آزاد اساس یک جامعه عادلانه است و باید از کسانی حفاظت شود که جانهای خود را به خطر می اندازند تا واقعیتها را پوشش دهند. روز شنبه 2 نوامبر روز جهانی پایان دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران بود. افغانستان از جمله کشورهای جهان است که در شاخص بین‌المللی تهدید و خشونت علیه خبرنگاران در جایگاه آخر قرار دارد. بر اساس آخرین شاخص کمیته مصونیت خبرنگاران، در یک دهه اخیر 18 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. در تازه‌ترین گزارش این کمیته که در 30 اکتبر منتشر شد، افغانستان پس از سودان جنوبی در شاخص حفاظت از قاتلان خبرنگاران در جایگاه 6 قرار گرفته. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت قتل 13 تن از زمره 18 خبرنگار کشته شده در افغانستان را پذیرفته است. در گزارش سازمان خبرنگاران بدون سرحد نیز گفته شده که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات تحت رژیم‌های استبدادی در جایگاه 179 از بین 180 کشور جهان قرار دارد. بر اساس این گزارش حکومت طالبان در بیش از 3 سال حاکمیت دوباره خود بر افغانستان 141 خبرنگار را دستگیر و زندانی کرده و بیشتر این خبرنگاران که پس از آزادی افغانستان را ترک کردند از بدرفتاری، آزار و اذیت حکومت طالبان شکایت کردند. سازمان ملل متحد نیز از محدودیت‌های فزاینده بر آزادی بیان در افغانستان و تهدیدات طالبان علیه خبرنگاران به شدت ابراز نگرانی کرده است. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، هنگام ارائه گزارش خود به کمیته 3 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت:
The space for freedoms of
expression. فضای آزادی بیان، اتحادیه‌ها و تجمع مسالمت آمیز به طور چشمگیر کاهش یافته است. مدافعان حقوق بشر به ویژه زنان و خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی با تهدید، آزار و اذیت مواجه هستند که برخی از توقیف شدگان از بدرفتاری جدی گزارش می‌دهند.
ریچارد بنت در گزارش خود به جزئیات تعدیدات علیه خبرنگاران افغان اشاره کرده، گفته که نگرانی های امنیتی تنها به خبرنگاران خلاصه نمی شود، بلکه منابع خبرنگاران، افرادی که با آنها مصاحبه می شود، نیز تهدید می شوند. برخی افراد پس از گفتگو با رسانه ها در مورد نقض حقوق بشر دستگیر شدند و اعضای خانواده های آنها مورد تهدید، آزار و اذیت قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این ادعاها و انتقادات پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها متعهد به ادامه کار خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و ارزش‌های ملی هستند. گفته می شود که حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، و مهدی انصاری، خبرنگار صدای افغان، هنوز هم در زندان‌های طالبان به سر می‌برند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، پیش از این ادعا کرده بود که بسیاری از خبرنگاران نه به خاطر کارشان بلکه به دلایل شخصی دستگیر شدند. اما خبرنگاران و مسئولان رسانه ها این ادعا را رد می کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. وقت نشر برنامه های هفتگی رسید. پیش از نشر برنامه آموزشی ساعت درسی، این برنامه را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر در خدمت شما قرار داریم. چرا بین بعضی جوانان رقابت ناسالم به وجود می آید؟ رقابت ناسالم چی عواقبی را در پی دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اسما محمدی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. دانشمندان به این باور هستند که در دنیای امروزی همه انسان‌ها در تمام عرصه‌ها در حال رقابت هستند. رقابت هم مانند هر موضوع دیگر، هم بخش منفی و هم بخش مثبت دارد. نمی‌توانیم بگوییم که رقابت تماماً خوب است و یا تماماً بد است. بعضی‌ها به این باورند که رقابت زمانی خوب است که ما را از عقب ماندن، از دست دادن و از پسرفت ها آگاه سازد، و اما رقابت زمان خوب نیست که پیشرفت دیگران را دیده و خود را سرزنش کنیم و یا هم افراد را در موقعیت بهتر از خود دیده و به تخریب آنها بپردازیم. کریم حمید یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه بین جوانان نسبت به رقابت سالم، رقابت ناسالم بیشتر وجود دارد.
دلایل زیادی وجود داره که رقابت ناسالم زیاد شده. برخی ها را ما میبینیم جوان هست، پولدار هست، از سرمایه خود استفاده میکنه، به یک جای میرسه. اما ما میبینیم فقر و بیچارگی هم وجود داره که یک جوان دیگر هم آرزو داره با مثل از این جوان به یک جای برسه. متاسفانه یا پول نداره و یا کنم حمایتگر نداره، او دست میزنه به رقابت ناسالم که میتونه که مانع صد راه امور رقیب شوه و مانع پیشرفت از او شوه. با رقابت ناسالم هرگز رسیدن نمیتونیم، هیچ کس نمیتونه به موفقیت برسه.
اگر رقابت سالم باشد، می تواند در زمینه رشد و شکوفایی استعداد جوانان نقش موثری داشته باشد.